اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الهي انتقني بالهدى والهمن التقوى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث ما بیننده ها وقتی میبینن که مناسبت هایی هست، شهادت امام کاظم موسی بن جعفر امام هفتم علیه السلام، انقلابی که امام فرمود از انقلاب اول مهمتر، تأثیر لانه جاسوسی آمریکا و تحقیر این مستکبر و ابرقدرت، تبعید حضرت امام به خارج از ایران، این مناسبت ها هست. ما هم سلسله بحثمون سوره نحله. من دو تا سه تا آیه رو تفسیر میکنم سریع، به مناسبت ها هم اشاره خواهم کرد انشاءالله. بحثمون تا آیه 61 گفتیم. آیه 62 تالله لقد ارسلنا، با هم بشنویم. پس بحثمون سوره نحل ادامه آیات، آیه 62 63. در آیه قبل انتقادهای قرآن رو خوندیم که مردم از اون چه رزقشون کردیم عوضی که استفاده کنن و بنده خدا باشن سراغ شرک رفتن. یک، وقتی بشارت داده می شدن که خانمت دختر زایده، از غصه رنگ سیاه می شد و فکر می که فرار کنه یا دخترش رو زنده تو گور کنه. دو، و یه چیزی داره که دوست نداشتن، میگفتن این مال خداست. یجعلون لله ما یکرهون و تصف السنتهم الکذب. این انتقادایی که خداوند از قوم جاهلی داشت. بعد میفرماد پیغمبر قسم خور تلاه، یعنی به خدا قسم، همه انبیا همین آش بوده سو همین کاسه، یعنی همه انبیا با یه آدمای خرافه‌گرا مشرک جاهل سر و کار داشتن. تالله لقد ارسلنا، به خدا قسم ما فرستادیم به سوی امتهای قبل از تو. امتهای قبل از تو هم ما ارسلنا رسولا، ما به امتهای قبل هم پیغمبر میفرستدیم. همین بساط بوده. فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان کارهای امتها رو پلشون زیبا جلوه میداد که فکر کنن کارشون درسته. شیطان میگفت این کارت درسته، مقاومت کن، در مقابل انبیا شاخشونه بکش، قبول نکن حرف پیغمبر رو. فهو ولیهم الیوم، همین امروز هم همون شیطان سرپرست اوناست. اینها عذاب دردناک خواهند داشت. هیچ چی میخواد دیگه؟ میخواد دیگه گاهی که فشار روتون آمد، سختی آمد، حساب کن که این سختی رو دیگران هم داشتن. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال، گاهی بر فکرم فشار میاد، در مشکلات چه کنیم؟ یکی از راه‌های حل مشکل، البته یه سری مشکلاتی که با دولت حل کنه، یه سری رو با آدم خودش حل کنه، یه سری کارهای بیرون باید بشه، اما یه سری کارهای درونی هم هست. یکی از راه‌های پیروزی بر مشکلات، چه مشکلات شما رو نشکنه، اینه که آدم تاریخو بدونه که این مشکل رو من نداشتم، دیگران هم داشتن. همین که انسان بفهمه که این مشکل دیگران هم داشتن، براش آسون میشه. ولذا قرآن از این احرام خیلی استفاده کرده، میگه اصبر کما صبر اولو الاصل، تب کن، پیغمبرای قبل از تو تب کردن. آقا من الان 40 روز مرغ نخوردم، فلانی هم 45 روز مرغ نخورده، اصلا مشکل مرغ باید حل بشه. هر کاری باید دولت و ملت بکنن باید بکنن. اغنیا یه وظیفه دارن، دولت یه وظیفه داره، خود آدم یه وظیفه داره. من نمیخوام بگم یه حرفایی که میزنم معناشی باشه که تخدیر کنم بگم که نه بذار هر کی کاری بکنه بکنه تو صبر کن. کارهای خارجی رو باید همه رو انجام داد، اما از نظر روحی هم انسان وقتی حساب کنه که دیگران هم این سختی رو داشتن براش آسون میشه. آشنایی با تاریخ عامل صبره، بعثت انبیا یک سنته. بعدم میگه که راه نفوذ چطور میشه. آمریکا بر کشورهای مسلط میشه، غرب بر کشورهای مسلط میشه. فهوه ولیه هم، این فهوه ولیه هم هستم، فهوه ولیه هم الیم، یعنی امروز چگونه امروز سلطه پیدا میکنند، چگونه امروز سلطه پیدا میکنه؟ میگه زین لهم الشیطان اعمالهم، از راه تزیینات یه جوری درست من کردم. میگه که به چه چیزی، یعنی چشم شما رو جلب میکنه، دل شما رو زرق و برق، یک سری پیشرفت های تکنولوژی، یک سری توجیهات، یک سری اسامی بی محتوا، اینا آدم جذب میشه. کلمات تمدن بزرگ، سازمان ملل، حقوق بشر، یه مشی کلمات که از بیخ دروغه، هیچ زمانی به اندازه الان وحشیگری نبوده، چون زمان صدر اسلام یه مادر دخترشو یه پدر دخترشو زنده تو گور میکرد، حالا قرص آمپول میدن دختر و پسر رو سخت میکنه. یعنی اون زمان دخترکشی بود، حالا هم دخترکشیه هم پسرکشیه. وقت زنده تو خاک میکردن، حالا تو شادتشوی میدیدن. وقت یکی یکی غارت میکردن، حالا یه وقت منی نفت کشور غارت شد. اون روز یکی یکی میکشتن، حالا با بمب شیمیایی یه مطبع شهر رو بسوزونن. یعنی اسم بزرگه، توش وحشیگریه. پس ببینید این تزیین، اگر کسی فهوا ولیهم الیوم، یعنی امروز هم خواسته باشه شیطان ولایت پیدا کنه، راهش زینه. زینه یعنی جلوه، یعنی چشم دو میبره، چشم داره میبره. ساختمون را نگاه میکنیم، دل رباس یکی از کشورهای غربی، پاریس بودیم، گفتن یه منطقه که مدرن ترین ساختمون ها رو دارن. گفتم یه ایرانی آشنا اینجا نیست، ما بریم تو این خونه رو ببینیم. گفتن چرا، ما یه آشنا داریم. گفتم ما هم توش هم ببینیم. از بیرون نگاه میکنی همش مثل آینه، توش واقعا آدم خفه میشه. بزرگترین سرمایه دار اونجا وقتی غذا میده چه غذایی میده؟ خریدشون، مصرفشون، حتی بهداشتشون. ما بهداشتمون از کشور غربی جلوتره، چون اونها سگ تو دست پاشونه. شما ادرار سگ رو بدید آزمایشگاه، تمام لجنهای ایران هم بدید آزمایشگاه، ببینید ادرار سگ میکروبش بیشتره یا لجنهای ایران. ما در بهداشت اونها جلوتریم. تحت عنوان مد، مد یکی از کلماتی است که زین لهم الشیطان اعمالهم، کلمه زیبا. آقا این چش تنگ نیست، چرا اذیت میشم؟ ببین چه خاکی بسر کنم مده. آقا نمیشه شما دمت حیاتت رو بیشتر بگیری، پشتشو آجر کنی. تو پشتشو سنگ مرمر کردی، تو خونه داری خفه میشی. یعنی هر کی تو کوچه را میره کیف میکنه، تو که میخوای زندگی کنی خفه میشی. خب پول سنگ مرمره رو میدادی، دمت حیاتت بزرگتر میشد. میگه خب این عوضش همسایه‌ها مثلا. زین لهم الشیطان ام فهو ولیهم الیوم، گول نخوریم.
بسیاری از مدرک های علمی همینطوره، بسیاری از تحقیقات همینطوره، پژوهش میکنن یه چیزی که آقا اینجا تحقیقاته. خب تحقیقاتی که چی؟ بعضی از تحقیقات بسیار عالیه، بعضی از تحقیقات پوچ و پوچ، یعنی واقعا اسمش تحقیقه، هیچ باری رو از رو دوش کسی بر نمیدارن. یه عده میشینن پژوهش میکنن، ولی نتیجه پژوهش چی؟ این رساله‌ای که شما نوشتی و این تحقیق کردی چه مشکلی رو از جامعه حل کرد؟ پژوهش. با پژوهش مخالف نیست، ما با مسائلی که درش تحقیق میشه و هیچ باری نداره میشینن بحث میکنن که مثلا کلمه بود خندق کندند، درسته؟ میگن نه، فارسی قدیم خندق کندندی بود. یکی دیگه میگن نه، به نظر من خندق بکندندی بود. حالا مثلا 3 تا 4 تا 10 تا 20 تا 40 تا استاد جمع میشن، خندق کندند یا کندندی یا بکندندی، این مثلا چه مشکلی رو حل میکنه؟ اولین پرده کعبه رو در یمن بافتن یا شام، خب مثلا چه مشکلی رو حل میکنه؟ یه سری تحقیقات که هیچ با مثل بعضی حاجی ها میرن مکه، میگه آقا مسیح هم 700 تو بلنگو داشت. میگه تو 700 تو بلنگو بشموری؟ مسیح هم نویش هم تو پایه داشت، میگه 700 پایه بشموری؟ یعنی عمر تلف میشه، وقت صرف میشه، بودجه صرف میشه، ولی باری نداره. ولذا حدیث داریم پیغمبر اکرم میفرمود اعوذ بک من علم لا ینفع. هر روز حضرت دعا رو میخون، حدیث داریم پناه میبرم از علمی که خاصیت نداره، از علم بی خاصیت. دختران ما الان با چی یاد گیرن؟ پسران ما الان با چی یاد گیرن؟ بعضی از درس های دانشگاه لا ینفع، بعضی از درس های حوزه لا ینفع، بعضی از درس های دانشگاه لا ینفع، بعضی از تحقیقات لا ینفع، منتها اسم میزنن مب پژوهش تحقیق. به به چه لقب خوب، پژوهش تحقیق. با این کلمات بازیه، با کلماته. گول نخورید. من رفتم یه جایی دیدم سقفه کوتاست، گفتم آقا خیلی سقفه کوتاست، گفت این نقشه مهندسیه. گفتم پیش پدر مهندس، منم یه آدمم دارم خفه میشن. تا میگن نقشه مهندسی یعنی خفه شو، خب منم یه آدمم. شما وقتی سیگار کشیدی سرفه کردی پیداست دود بره یا شما ضرر داره. هی بگو آقا فلانی هم کشید، خب پیش پدرش بکشید تو خستشه، منم یه آدمم سرفه کردم. ما گاهی وقتا وجود خودمونو له میکنیم، وجدانمونو له میکنیم، عقل و فطرتمونو له میکنیم به خاطر این القاب. حالا خوش به حال کسی که این زنجیرها رو پاره کنه. سلام و صلوات بر امام. این سیزده آبان که امام رو تعویضش کردن، دیدن این امام اگر باشه، چون یه چی گفتن شاهنشاه فرمود، هم گفتن شاه فرمود دیگه، یعنی سمون بکمون ام، همه مردم با چرشن کورشن شاه فرمود. ایشون فرمود کار غلطه، شاه هم گفت بی خود چه گفت. گفتن آمریکا چه غلطی نمیتونه بکنه. دیدن امام اومده اصل این آمریکا و شاه پلوش چشک. این استاد گفت بزرگوار. خیلی از حرفا ممکنه یه شاعر گفته باشه، یه شاعر. ما تو شعرامون بسیار شعرهای چرندی هست، این شعرهای چرند رو فرهنگم اثر میکنه. اینقدر آدم باید این شعرها رو بخونه تا این فرهنگ. یه شاعری اومده یه حرف بیخودی زده، گفته خواهی نشوی رسوا همرنگ جمع شد. بابا شاعر غلط گفتی، اشتباه کردی، این شعر غلطه. یعنی ابراهیم هم خواهی نشوی رسوا همرنگ بت‌پرست بشه، پیغمبرم خواهی نشوی رسوا بت‌پرست بشه، حضرت امام هم حالا که مردم همه میگن جاوید شو، امام هم میگه جاوید شو. اصلا ما ارزشمون به اینه که همرنگ جماعت نشیم. همرنگ جماعت شدن که ارزش نیست. من یه وقت یه مثل دیدم اگر یاد تو باشه، گفتم اگر یه کشتی 100 تا مسافر داره نقص فنی پیدا شه غرق شد، 95 تا مسافرش هم غرق شدن چون شنا بلد نبودن. 5 تا شنا بلد بودن از این مسافرها. این 5 تا بگن داداش ببین 95 تا که غرق شدن خواهی نشو بی رسوا بیا منم غرق شم. شعر غلطه. حالا بریم سراغ آیه بعد. بفرمایید. حالا و رحمتن لقوم یؤمنون. این آیه چی میگه؟ این آیه میفرماد که و ما انزلنا علیک الکتاب، پیغمبر ما قرآن را بر تو نفرستادیم مگر که بیان کنی برای مردم. چی بیان کنی؟ الذی اختلفوا فیه، هر چی که مردم اختلاف دارن با قرآن بیان کنی، یعنی قرآن بیاد حرف آخر رو بزنه. ما نازل نکردیم بر تو کتاب آسمانی را مگر برای چه بیان کنی برای مردم هر چی اختلاف داره. یه مرتبه اختلاف میشه، آقا فلانی طرفدار رأفت است، یکی میگه فلانی طرفدار چی؟ خشونت است. آقا جون ما مسلمو که هستیم. و ما انزلنا علیک الکتاب، کتاب یعنی کتاب آسمانی، ما کتاب آسمانی فرستادیم مگر که تو بگن لهم، بیان کنی برای مردم. چی؟ اونی که اختلاف دارن، هر چیزی که اختلاف داری برو سراغ قرآن. قرآن میگه چی؟ قرآن میگه هم رأفت درسته هم خشونت درسته. مثل میگه آقا قصاب باید چاقو داشته باشه در ساتور، یه جای باید چاقو داشته باشه یه جای باید دکتر باید پنبه داشته باشه یه سوزن، هم باید پنبه داشته باشه هم باید سوزن داشته باشه. آدم باید شهوت داشته باشه یا غضب؟ انسان باید هم شهوت داشته باشه هم غضب داشته باشه. شهوت برای که نسلش قطع میشه، غضب برای که از خودش یعنی چه اصلا بحث نداره. ما در مواردی داریم رأفت، عفو، کظم غیظ، محبت، سوغاتی، دست دادن، احوال پرسی، عیادت، کمک به فقرا، گذشت، اغماس، همه اینا نشونه های محبته. سوغاتی یه جای داریم وجوه مکفه ره، وقتی گناه دیدی بی‌تفاوت نباشه، یعنی اگرم نهی از منکر نکنی تا گناهکار دیدی ابرو رو خم کن. وجوه یعنی وجه، صورت، صورت های مکفه ره عبوس کن. اصلا ما به عرالفاز میگیم حضرت عباس، عباس یعنی نسبت به دشمنان عبوس میکرد، تا دشمنان خود رو میدید عبوس میکرد، یعنی عباسه، یعنی نسبت به بدی ها خشونت داره. از طرفی ابوالفضل هم هست، یعنی پدر فضیلت، یعنی هم فضیلت توشه، هم به تشنا آب میده، هم پرچم داره، هم سقای کربلاست، هم حضرت عباسه. عباسش سر جاش، ابوالفضلش هم سر جاش. اشداء علی الکفار رحما بینهم، نسبت به کفار خشن، خشون. پس اسلام طرفدار خشونت اینو دعوا نداره. بابا کتاب آسمانی داریم، کتاب آسمانی رو فرستادیم برای که بیان کنی هر چی که اختلافه. ببینیم قرآن چی میگه، ببینیم قرآن چی میگه. هر چی قرآن میگه ما همونو عمل کنیم. یه صلواتی بفرستید. آیه بعد رو بخونید. والله انزل من السماء ماء، خداوند از آسمان باران فرستاد. وقتی میگیم والله انزل، خدا فرستاد، یعنی فکر نکن این بارون طبیعیه، ابزار طبیعیه، اما پشت سر طبیعت یک اراده حکیمانه هم هست. الله انزل، خدا نازل کرد از آسمان آب، فاحیا به الارض بعد موتها، زمین مرده را بعد از این باران زنده کرد. ان فی ذلک لآیه لقوم یسمعون، گوش شنوا باشه، میبینه که چطور با آمدن باران زمین زنده میشه. آیه بعد بخونید. این آیه نعمت شیر رو میگه. گفتیم سوره نحل حدود 40 تا نعمته، چند تاش اول سوره گفتیم، حالا باز نعمت آب و گفت، حالا اینجا نعمت شیر رو میگه. ان لکم فی الانعام عبره، ان به درستی که برای شما در چارپایان عبرته، یعنی چارپا هم میتونه عبرت بشه، از چارپا هم میتونید عبرت، این عبور میگن فلان، عبرت این عبور، یعنی وقتی دیدی عبور کن، برو پشتش هم ببین، چارپا رو دیدی پشت چارپا هم ببین که چه نظامی خدا در این چارپا قرار داده. نسقی کن من مافی بطونهی، میاشامانیم به شما، شما مینوشید، من مافی بطونهی، از چیزی که در شکم این چارپاست، من بین فرسن، فرس یعنی کود، غذای حذف شده، دم یعنی خون، از بین کود و خون، لبن هم خالصا، شیره تازه خالص. چی میخواد بگه؟ نعمت شیر میگه ببینید یه کارخونه شیرسازی درست کردیم، شما شک نکنید در معادا، چطور وقتی ما مردیم دو مرتبه زنده میشیم؟ همون خدایی که شیر رو از شکم علف کشید بیرون، شما رو هم از شکم زمین میکشه بیرون. گاو علف میخوره شیر میده، همینطور که شیر از شکم علف میاد بیرون، خدای که شیر رو از شکم علف میکشه بیرون، ما هم بپوسیم جز خاک بشیم، خدا میکشه بیرون، چه اشکال داره؟ بعدم میگه هنر رو نگاه کن، از لابلای خون رد میشه ولی رنگ خونی پیدا نمیکنه، از لابلای پهن رد میشه اما بوی پهن نمیگیره، نه بوی پهن میگیره نه رنگ خون میگیره. وقت فلانی میگن فلانی آدم خالصیه، این خالص هم چه؟ میگن فلانی آدم مخلصیه. آدم خالص آدمیست که همینطور که شیر میگه لبنن خالص، شیر خالص از لابلای کود و پهن رد میشه، نبوی اونا داره نرنگ اونا، آدم خالص اینه که از لابلای خطوط سیاسی، از لابلای خطوط سیاسی، سلیقه ها، هوس ها، طاغوت ها، محیط ها، سرمایه ها، ثروت ها، مردم. آدم خالص کسیست که از لابلای اینا رد شه، خالص بشه، یعنی رنگ سلیقه کسی رو نگیره، رنگ هوس کسی رو نگیره، رنگ طاغوت نگیره، رنگ محیط نگیره، رنگ ثروت نگیره، یعنی خودش یک شخصیت مستقل باشه، انتخاب کنه. آدمایی هستن که دو دقیقه پلوش میشینی رنگ اونو، خیلی آدمای بیخوبیت آمده بود، عرض کنم که سیگارشو روشن که همچینی نگاه کنید، سیگارشو روشن که کبریت رو زیر نگه داشت، ریفرز گفت چرا همچی سیگار میکشی؟ تو همیشه کبریت همچی میگرفتی، چرا امروز همچی میگیره؟ گفت ندیدی تو فیلم وقتی میخواد چوب سیگار چوب کبریت نگه داره همچی کرد؟ یعنی واقعا به قدر این جوان پوک شده که دیگه در نگه داشتن چوب کبریت از خودش اراده خیلی پوکیه، خیلی پوکیه. تا یه رنگو میبینه میبرده خودش، میره خونه فامیل بر میگرده زندگی رو به هم میزنه. چرا؟ مد صندلیاش عوض شده، لباساش عوض شده، در عروسی فلان. یعنی دیدن یک عروسی، دیدن یک مبل، این رو چنون حالش رو به هم میزنه که میاد خونه زندگی رو بابا بشینه زندگی کنیم، حالا او داره داشته باشه، او میخواد دلخرجی کنه. آدم باید یه جوری بشه، قرآن میگه بابا زنده باد شیر، شیر از لابلای خونها و پهنها رد میشه، رأی نمیگیره. شیر که کیلویی چقدره؟ وقتی آدم 80 کیلویی رفته دو تا مبل دیدی اومده زندگی منو به هم میزنه. آدم خالص آدمی است که رأی نگیره. حالا شیر چه غذاییه؟ من دیگه بلد نیستم چه غذاییه، ولی فقط میدونم یک غذای کامله. یعنی بدن چی میخواد؟ کلسیم میخواد، یود میخواد، فسفر میخواد، نمیدونم آهن میخواد، آب میخواد، قند میخواد، چی میخواد؟ هر چی بدن میخواد خدا تو شیر قرار داده. یعنی یه نوزاد چه شیر مادرشو میخوره انگار تمام نیازهای بدنش تأمین شده. شیر یه نعمتیه و بهترین شیر هم شیر مادره. از نعمتها و ان لکم فی الانعام لعبره، به شیر ساده نگیرید. حالا بریم آیه بعد. میگه که از میوه های خرماها، نخیل نخل خرما، از میوه های خرما و از اعناب، اعناب عنب انگور، و از انگورها، از خرماها و انگورها تتخذون منه میگیرید سکر. سکر یعنی وسیله مستی. و رزقا حسنا یعنی رزق خوب. از خورما و انگور هم وسیله مستی میگیرید هم رزق خوب. یکی میگه رزق خوب یعنی این وسیله مستی خوب. ببین شما اگر دو نفر اومدن نشستم گفتم آقای دو نفره کیه؟ شما گفتی این پسرمه، اینم یک دختر خوبی. یعنی چه؟ یعنی پسر خوب نیست. دو تا پسر رو پلو هم میذاری، یکشو میگی پسرمه، به دختری که میگی این دختر خوب، یعنی پسر خوب. اینجا خدا هم چی کرده؟ دو تا پلو هم گذاشته، گفته شکرن، یک از انگور و خرما یه شکر درست میکنن و یه چیز خوبی. رزقا حسنا، حسن یعنی خوب. یه شکر درست میکنن یه چیز خوبی یعنی چه؟ یعنی اون که شکر خوب نیست. این اولین آیه یکی اومد گفت شراب خوب نیست، چون شراب تو همه خونه ها مثل ترشی و مربا بود. یه چیزی هم که تو همه خونه ها هست، یک ضربی و با یه فرمان نمیشه از بینش برد. ولذا خدا گام به گام این نهجه. اول ای آیه اومد، اولین آیه شراب اینه که فقط گوشه زد، گفت ببین این رزق حسن هست، این خوبه ولی این خوب نیست، گوشه زد. بعد از این فرمود میدونی یا نه منافع الناس، این گام اوله. گام دومش اینه، گام اول سکرا بود یعنی سکر خوب نیست، گام دوم آمد گفت که منافع الناس، شراب و قمار یه منافعی داره. بالاخره از شراب مالیات میگیرن، کشاورزی که انگور میکاره انگور میچینن، کارخونه های شراب سازی، کارخونه های بطری سازی، مغازه های شراب فروشی، کامیون های که شیشه های شراب رو ایشر و شر میبرن. یعنی شراب ساز و شراب گیر و بطری ساز و کامیون دار و گمرکی و عوارض و مالیات و بالاخره از شراب یه ده نون میکنه. میگه منافع الناس، شراب منفعت هایی داره، اما و اسمهما اکبر، ضررش چی؟ بیشتره. قدیم یه لوحی بود، من دیده بودم عکس یه بطری کشیده بودن، بطری شراب. بعد گفته بودن هر که شراب مصرف کنه یه چهار راست، یا میره قبرستان، یا میره گورستان، یا میره بیمارستان، یا میره تیمارستان، یا میره زندان. بالاخره آدم مست یا مست پشت ماشین میشینه، تصادف میکنه، زندان، یا یه کاری میکنه، خالص. و اسمهما اکبر. این آیه دومه. آیه سوم این آمد فرمود لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. لا تقربوا الصلاة، نزدیک نماز نروید. و انتم سکارا، در حالی که شما مستید. حتی تعلموا ما تقولون، تو بفهمید چی میگید. نماز باید آگاهانه باشه. خواب و لود و شکمه پر چه نمیشه نماز خون. یه جور میشه که سر حال باشید. میگه سر نماز مست نباشید. خب یعنی چه؟ یعنی سحر نخورید، برای نماز صبح مستید. پیش از ظهر هم نخورید، برای نماز ظهر مستید. ظهر هم نخورید، برای نماز عصر. قبل از غروب هم نخورید، برای نماز مغرب. بعد از مغرب هم برای نماز عشاء. پس چه میشه خورد؟ دیگه بعد از نماز عشاء ساعت 10 میشه خودتو دو بدن شب. وقتم که خوابه. یعنی هی گفت ایتی چه وقتا نخورید. بعد فرمود بدین اصلش نخورید. انما الخمر والمیسر رجس نجس است. حرام قطعیه. پس ببینید برادرای که طلبه هستن، واعظن، معلم و استاد دانشگان، پدران و مادران و مربیان، شیوه تربیت ما میگه. میگه اگر خواستی یک کسی رو به راه حق دعوتش کنی، یه خصلت بدی داره، خصلت بدو گام به گام بادش گیره. اول گام اول که فرمود از انگور و خرما یک شکری درست کنن که بده. چرا گفت بده؟ گفت رزقن حسنا، یعنی گفت یه رزق حسن درست میکنن، ولی شکر هم درست میکنن، یعنی وسیله مستی که او حسن بگید نیست. یعنی قدم اول گوشه زن. قدم دوم فرمود منافعی داره ولی ضررش بیشتره. بعد فرمود سر نماز مست نباشید، بعد فرمود اصلش مست نباشید. این مبارزه با منکرات گام به گامه. یک کسی که میخواد وادارش کنید نماز بخونه، حالا اول اذان بگو، بعد اقامه بگو. یه خانم بی حجاب حال خاصش یه مرتبه 14 مصومش کنه، میگه میشه. حالا فعلا حد اقل واجب بسه. دعوت به خیر باید گام به گام باشه. بریم آیه بعد. چقدر وقت داریم؟ خیلی خوب. آیه بعدم بخونیم. اسم سوره سوره نحل، چون به مناسبت این آیه که آیه 68 میگه ما وحی کردیم، وحی کرد خداوند پروردگار تو، وحی کرد به زنبور عسل. میگه زنبورم بهش وحی میشه؟ بله. وحی یعنی انتقال سریع، یه چیزی که به سرعت منتقل میشه میگن وحی. این درجاتی داره، یه وحی که از طریق فرشته به پیغمبره، یه جرقه هایی هم هست که انسان یه مرتبه به سرش میفته که این کارو بکنه. پا میشه میگه برم نکنه درخونه بازه، پا میشه میگه اتفاقا درخونه باز بود. یعنی یک الهام، به غیر انبیا هم این الهام ها میشه. الهام های جزئی راجع به حیوان ها میگن غریزه، همین غریزه شون وحیشونه. یعنی خدای رو اینطوری خلق کرده، خداوند وحی کرد پروردگار تو به زنبور عسل که از کوه ها خونه بساز و همچنین از درخت شجر و از داربست، از داربزها، درختها، کوهها خونه بساز. خونه ساختی؟ بعدش آیه بعدو بخونید. به زنبور عسل گفتیم از کوه و درخت و داربش خونه بساز، ثم کلی، بخور، از همه میوه ها بخور. نوشتن زنبور عسل از 250 رقم گل میمکه، بخور. بعد که میگه بخور، بعد میگه حرکت کن به راه خدا، راهی که خدا پالو گذاشته، برو. تو قرآن 7-8 کلوه، یعنی بخوری. ولی هیچ جا نمیگه بخورید برید دنبال کارتون. یه جا میگه کلو و عملو صالحا، خوردی یه کار خوب انجام بده. یه جا میگه کلو انفقو، خوردی انفاق کن. یه جا میگه کلو اطعمو، خوردی به دیگران اطعام کن. یه جا میگه کلو لا تسرفو، کلو واشتو ولا تسرفو، خوردی اسراف نکن. یه جا میگه کلو ولا تطغوا، خوردی طغیان نکن. پس کلو کلو تو قرآن زیاده، یعنی خوردن مسئولیت داره. اینجا به حیوان میگه کلی، بخور، اما میگه تو هم که حیوانی خوردی فصلتی، یعنی خوردن حیوان هم مسئولیت داره. حالا آدمایی که میخورن و از زیر بار شونه خالی میکنن از زنبور عسل، ها حقیقتن خدا به زنبور عسل میگه بخور، یه حرکتی انجام بده. چه حرکت؟ حرکتی که خدا پیش پات گذاشته. نتیجه یه حرکت اینه که کارخونه عسل سازی، کارخونه زهر سازی، کارخونه موم سازی، سه تا کارخونه تو بدن این زنبور. خونه سازی، موم سازی، عسل سازی، زهر سازی. واقعا با چفته. اگر با ما بگن آقا یه خودکار ژاپن یا آلمان درست کرده که این خودکار هم کامپیوتره، هم ماشین حسابه، هم پاشتکشه، هم مسواکه، هم سر قوه، هم نخوگی، بدونید چه فوق چیه؟ یه خودکاری همه چیزی. یه زنبور عسل خدا درست کرده، کارخونه مومسازی، یعنی برنامه‌های مومسازی، برنامه‌ریزی و طراحی مومسازی. طرح و اجراش هم دست خودشه. ایتونی که طرح دست دیگه، اجرا دست کس دیگه، ناظر کس دیگه، بازات کس دیگه، زیرحسابی، جنبندی، هماهنگی، روابط عمومی، آفتاب لگن هفت دسته. خودش به خودی خود مومسازی، عسل‌سازی، زهرسازی، خونه‌سازی میگه فکر کنید. لآیات ساده اش کنه زنبور عسل نگذرید. بعد شرابون، یک آشامیدنی میشه میده عسل مختلفون الوانو، سه رقم عسل بدید، زرد، سفید، قرمز، شاید به خاطر گلهایی که میخورن، شاید هم دلیل دیگه داره نمیدونم. فیه شفا، برای مردم شفاه. حدیث داریم عسل 70 رقم بلا رو شفا، چیزی که خراب نمیشه، رنگ و رنگه، ارزونه. وقت این عسل، این زنبور باد از 250 رقم گیاه، نه یعنی هر زنبوری از 250 داد، یعنی زنبورا از 250 نوع گیاه نوشتن میمتونن به مکن. این زنبور باد پاش خودشو به صحرا و کوه و دره و درخت و کوه بدنه، چیزا رو بمکه بیاد عسل، وقت ما بخوریم گناه بکنیم. میگه داره شفاه. در قرآن به دو چیزی گفته شفا، شفا مادی عسل، شفا معنوی قرآن. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه. قرآن شفاست، نه یعنی هم بخونی مرضت خوب میشه، که البته این هم اثر داره. شفاست یعنی مشکلات اجتماعی رو حل میکنه. مثلا الان بسیاری از مشکلات اجتماعی طرحش تو قرآن هست و ما چون سراغ قرآن نمیریم مشکل داریم. مشکل ازدیاد نسل، مشکل مسکن، مشکل خرجی، مشکل ازدواج. یه مقدار اگر دقت کنیم، صرفه‌جویی کنیم، ولخرجی رو کنار بگذاریم، مشکل مسکن حل میشه. الان ما مسکن که میزدیم 50% پول آجر و سیمانه، 50%ش پول تزییناته. از تزیینات کم کن. یه عروس مقدار نیاز واجبش اگر تهیه کنه 5 تا دختر بی جهازی هم جهازیه دار میشن. ما گاهی وقتا پول یه جهازیه رو فقط صرف دکور جهازیه میکنیم، سجادش، نخش همچی باشه، سر تسبیحش دو تا چیز آویزون بشه، پارچه‌اش یکیش از مکه اومده بشه یکیش بره، بعد دوختنش نمیدونم چجوری بدوزیم، یکی جانماز درست کنیم قد یه باغچه حمام. حالا یه عروس هست ممکن نمازم نخونده، اما سجاده 3 کیلو. اگر محراب و منبر منبتکاری و کاشیکاریش کم بشه، همه روستاهای ما مسجد دارن. یه جا منار 80 متری میسازیم، هزارها روستا مسجد نداره. قرآن شفاست. باید برگردیم به زندگی ساده، برگردیم که تجملات رو کم کنیم، تجملات رو کم کنیم همه مردم به نوا میرسن. قرآن شفاست، اصل هم شفاست. بعد از این یه چیزی معلوم میشه که مانعی نداره وقتی میگیم کار کار خداست، خدا با واسطه انجام میده. مثلا یکی از اشکالایی که وهابی‌ها با ما میکنن، میگن شما میگید یا ابوالفضل منو شفا بده یا امام حسین منو شفا بده، خدا باید شفا بده. میگیم بله خدا شفا میده، و اذا مرضت فهو یشفین، یشفین یعنی خدا شفا میده، اما همین خدایی که شفا میده با واسطه شفا میده، اصل شفا. یعنی قرآنی که میگه شفا مال خداست، همون قرآن میگه اصل هم شفاست. پس مانعی نداره کار کار خدا باشه، اما خداوند یه واسطه هم بره کار قرار بده. خدا شفا میده اما از طریق اصل، خدا شفا میده از طریق امام حسین، پس توسل اشکال نداره. ما باید روز 13 آبان را که دانشجویان مسلمان پیرو به خط امام دانه جاسوسی رو تشکیل کردن، روز امام فرمود انقلابی بزرگتر از انقلاب اول، این روز را گرامی می‌داریم، و روز شهادت امام کاظم که روز مهمی است با تسلیت بگیم. من این جمله رو برای امام کاظم بگم، میگن امام کاظم را سه روز بعد از اونی که شهید شد، سه روز بدنش رو گذاشتن رو پل بغداد، جسد بغداد. چرا؟ حکومت بنی عباس زجر میکشید از اماما، میگو ما باید یک کاری کنیم شیعه ها رو بشناسیم که کی طرفدار اماما هستن، بتونیم با یک کودتا اینا رو نابود کنیم. گفتن سه روز بدن امام کاظم بذید رو پل بغداد، هر که آمد جیغ کشید معلوم میشه این شیعه، اینو شناسایی کنید برید تعقیبش. برای که طرفداران امامت و ولایت را شناسایی کنن، سه روز بدن امام را گذاشتن رو جسد بغداد. خداوند انشاءالله بر قاتلین ائمه ما انواع لعنتهاش رو سرازیر کنه و ما را از بهترین شیعان اهل بیت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.